بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا لازم است مدعی در مقام طرح دعوا جازم باشه و یا اینکه اگر ظن و گمان و احتمال هم باشه میتونه دعوا رو مطرح بکنه. عرض کردیم اختلاف اقوال وجود داره در دو طرف، اشتراط و عدم اشتراط به طور اطلاق، در تفصیل به سه چهار صورت، دو سه صورت تفصیلی اقوال مختلفی وجود داره، ولی مهم ادله مسئله هست که دلیل این اشتراط چیه. سه تا دلیل مرحوم سید ذکر کردند و یک یک هم جواب دادند و فرمودن این ادله کافی نیست و نتیجتا شرط نیست که مدعی جازم باشه. بعد اشاره کردند به دو تا دلیلی که صاحب مستند آورده بودند از اصل عدم اشتراط و یا اطلاق ادله حکم ما انزل الله حکم به عدل و حکم به قسط، و بعد جواب دادن که اینها هم کافی نیست، اینها هم نمیتونه دلیل باشه که شرط باشه جزم. بله، یک دلیلی در کلمات صاحب مستند هست که شاید به اون دلیل بشه تمسک کرد و اون روایاتی بود که درباره قصار و یا سائق و یا حائق وارد شده که به اون روایات میشه تمسک کرد و از اونا استفاده کرد که جزم شرط نیست. روایات در این باب بود که اگر کسی پارچه ای رو داده به خیاط برای اینکه بدوزه یا ببره، قصار مقصود اون کسی است که برش اولیه رو انجام میده. حالا قبلا با خیاط یکی بودن یا دوتا بودن، ولی به هر حال پارچه ای رو میدن برای مثلا قبا ببره، بعد اشتباه میکنه یا به هر کیفیت دوری میبره که دیگه نشرش استفاده کنن، مثلا کت میبره، فکر میکنه که این طرف روحانی بوده میخواسته قبا براش بدوزه، بعد برداشته کت مثلا دوخته، پارچه از بین رفته، دیگه اون پارچه دیگه به درد نمیخوره که در ملکیت هم تأثیری نداشته، ملک باقی است به ملکیت مالکش، اما از استفاده افتاده. قصار که مثال میزنن مقصود این جور موارد هست. البته در کتب مفصله ملاحظه فرموده اید موارد خیاط رو هم با ذکر میکنن، همین قصار رو هم، به این صورت که اگر ادعا بکنه که دزد زده به مغازه‌ش و مثلا اون پارچه رو دزد برده، یا به هر حال نه اینکه فقط در برش خطا کرده. علت این هم که قصار رو و همون برشگر رو ذکر میکنن اینه که در یه روایتی دارد که او ضامن نیست مادامی که جنت یداه، یعنی مگر اینکه با دستاش خیانتی مرتکب شده باشه یا خلافی مرتکب شده باشه. حالا در هر صورت بحث ما دیروز منتهی شد به این مسئله که اشخاصی که شغلشون اثر گذاشتن روی جنس مشتری هست و تبدیل به یک جنس دوم، قول امروزی ها قیمت اضافی که در از ناحیه کار روی جنس به وجود میاد، ماده خام رو بهش دادن، غذای مثلا قابل خوراکی از اون ماده خام تهیه بکنه، مثل بسیار از کارخانجات امروزی که این سری کارها رو دارن، مثلا کنسرو تهیه میکنن، چیزهای دیگه تهیه میکنن، مواد خامی رو میگیرن و باید تهیه کنن. یا مثلا نانوایی هست که آرد بهش میدن که نان بپزه، یا همینطور تا بافندهی که مواد اولیه میدن که باید پارچهی ببافه. به هر حال در اینجا چند تا روایت بود که اگر این کسانی که باید کاری روی اون جنس اولیه انجام بدند ادعا کردن که اون جنس ضایع شده، به معنای اینکه حالا دزد برده یا از بین رفته یا غیر قابل استفاده شده، حضرت فرمودن که بله، ان اتهمته فاستحلفه. این تو دو تا سه تا روایت اومده. معنای ان اتهمته فاستحلفه این هست که یعنی اگر واقعا فکر میکنی اون طرف خیانتی کرده، خلافی مرتکب شده، قصد سوء استفاده از این مال شما داشته، متهمش میکنی، پس تحلفه، یعنی قسم بهش بده. اگر قسم خورد دیگه باید قبول بکنی، ولی اگر که قسم نخورد نه، و میتونه مثلا ضامن باشه. ضمن این که اگر متهمش نکرده ای و آدم خوبش میدونی، احتمال نمیدی که واقعا جنت یداخ و احتمال نمیدی که خیانت کرده باشه، اینجا حتی استحلاف هم معنا نداره، بچی نداره که به طرف بگی قسم بخور که دزد بوده، قسم بخور که وقتی میخواستی ببری میدونستی که پارچه مال قبا هست، در این حال تبدیل کردی به مثلا برش دیگری که دیگه قابل استفاده برای قبا نباشه، یا نه قبا بریدی ولی مثلا طرف تنومند قبا رو برای آدمای لاغر درست کردی نمیتونه بپوشه، یا به عکسش جوری کردی که نمیشه از اون پارچه استفاده کنی، میدون استفاده بشه، میدونستی و عمدن خلافی کردی. اگر متهمش نمی کنی، میدونی آدم موثقی است، همیشه مشتریش بودی، همیشه لباس میدادی اون برات میدوخته، همیشه او برات مثلا سائق بوده یا حائط بوده، یا در زمان ما صنایع اینجوری هست، کاملا بهش اطمینان داره، اینجا قسم هم نمیتونی بهش بدی، استحلاف هم معنا نداره. فرض کنم که ولی اگر اتهمته، متهمش میکنی و احتمال میدی که قصد سوی داشته، استحلفه. خب استدلال به این روایات به چه مناسبته؟ استدلال به این روایات به این شکل هست که اگر طرف را متهم کرده ای قسمش بده، یعنی با اتهام می توانی علیهش دعوا بکنی و بری تو دادگاه و شما ادعا بکنی، اون هم نفی بکنی و بعد قسم بخوره، یا نه کاری به دادگاه نداره. این فقط دلالت میکنه که در صورت اتهام میتونی قسمش بدی و با قسم قضیه رو تمام بکنی. میگن ظاهر روایت بیشتر از این نیست، ربطی به محاکم نداره، این جمله ارتباطی به محکمه نداره. میگه این قصار، این حائق، این سائق نسبت به جنس شما یک نقصی به وجود آورده، اگر متهمش میکنی میتونی قسم بهش بخوری، قسم اگر خورد تمومه، نمیتونی چیزی ازش بگیری، ولی اگر قسم نخورد نه. پس این دلالت میکنه بر این که با اتهام هم می شود دنبال کرد مسئله ای را، با اینکه جازم نیستی که طرف خلاف کرده و متهمش کردید، حضرت فرمودن قسمش بده و با قسم قضیه را ختم کن، در حالی که جزم نداری که او عمدن پارچه رو کوتاه بریده یا عمدن مثلا تقصیر کرده و سارق آمده برده و آکزا زیانهای دیگری که هست. آیا دلالت بر این مسئله نداره که نفس اتهام برای قسم دادن کافی است؟ از این استفاده میکنیم که در طرح دعوا هم نفس اتهام کافی است. لازم نیست که من وقتی میخوام در محکمه یک دعوایی رو مطرح بکنم جازم باشم که از این آقا طلبکار هستم، یا این آقا سارقه، یا این آقا مثلا قاتله. نه، همینقدر اگر احتمال میدم با احتمال مثلا متوسط که احتمال سرق بکنه، احتمال میدم، میتونم دعوا رو مطرح کنم و بگم که این آقا بدهکاره، یا این آقا سارقه، یا این آقا قاتله. من میدونم که مثلا ولی دم ادعا میکند که این آقا قاتل هست با یه قرائل مثلا مختصری که به ذهنش میاد و همینچنین. بنابراین استدلال به این روایات که ان اتهمته فاستحلفه بیشتر از این نیست، که دلالت میکنه بر این که نفس اتهام کافی است برای اینکه انسان بتونه دعوا رو مطرح بکنه در برابر این مطلبی که میفرمود که جزم در طرح دعوا شرطه. این نوع نحوه استفاده است. خب یک کسی میگوید که با این تقریب که اینجا دلالت میکنه که اتهام کافیه، بله اتهام کافیه، جزم لازم نیست، احتمال هم کافیه، من احتمال میدم، حضرت اجازه دادن که قسمش بدم، پس در دعوا هم احتمال کافیه. اما یه نکته دقیق اینجا وجود داره که این استفاده رو مخدوش میکنه و اون اینه که موارد روایات ید وجود داره و ید علامت به اصطلاح بر حالا ملکیت یا بر جواز تصرف هست و به عبارت دیگر ید امانی زمان نداره و ید غیر امانی زمان داره. این قاعده ید در اینجا وجود داره. این دو سه موردی که روایات میگه ان اتهمته فاستحلفه، پارچه رو من در اختیار او قرار دادم، یعنی در دست او قرار گرفته، او گرفته و علل ید ما اخذت خطا تؤدی، ایجاب میکنه که پارچه رو از من گرفته باید درست به من برگردونه، اجرت کارشم بگیره هر کاری که انجام داده، مثلا همون پنبه رو یا قرب اصطلاح همون اصل ماده اولیه رو گرفته که صنعت روش انجام بده، وقتی گرفته علال ید ما اخذت حتی تعدی و باید سالم به من تحویل بده. و همچنین در موارد دو سه موردی که روایت هست که ما عرض کردیم کل مواردی رو میگیره که یک ماده خامی رو در اختیار کسی بگذارن که روش کاری بکنه و برگردونه، همه اینا همینجوره ید وجود داره. به این معنا که اگر حضرت فرمودن این اتهمته فاستحلف، خوب به خاطر اینه که طرف ید داشته است روی این مال شما و چون ید داشته این ید قاعدش میگوید که زمان داره حتی تعدی، علل ید ما اخذت حتی تعدی، مگر امانی باشه و در حقیقت زمان نداره ید امانی. خب در جایی که اتهام نباشه امانی است، ولی وقتی اتهام باشه از حالت امانی بودن در میاد، من احتمال میدم که تواتعی در بین باشه و با این تواتع این کار رو کرده باشه. بنابراین شمول این روایات موارد دعاوی را که ید در بین نیست مورد شبهه است. معلوم نیست این روایات شامل اون دعواهایی که ید در کار نیست، ابتداعا انسان میخواد دعوا بکنه، من میخوام ادعا کنم که از این آقا طلبکارم و احتمال میدم، یا همون مثالی که عرض کردم حالا خودش ممکنه تشکیک بکنه، ولی پدرش طرف حساب بوده، فوت شده، ورثه الان اختلاف دارن، احتمال میدن از این آقایی که طرف حسابشون بوده مثلا 100 میلیون تومان حساباشون کم و کسری داره طلبکارن، لازم نیست جازم باشه، یدی هم در کار نیست. یعنی اینجور هم نیست که قبلا یدی بر اون مورد ادعا وجود داشته باشه، مثل مورد قصار یا حائق یا سائق که قبلا ید وجود داشته. در اینجور جاهایی که ید وجود نداره و مدعی فقط احتمال میده، آیا از روایات ان اتهمته فاستحلفه میشه استفاده کرد که با نبود ید هم باز میشه دعوای قطعی مطرح کرد و وجوب استماع وجود داره؟ این اول کلامه. پس این استدلال هم که مرحوم نراقی فرمودند و در حقیقت ما هم تأیید کردیم، مرحوم سید می فرمان تأیید کردیم، متوقف بر این هست که این روایات رو شامل مواردی هم که ید در کار نیست بشود. و این اول کلامه، ممکنه کسی بگوید که شامل اون موارد نمیشه و اگر شامل اون موارد نشه خب طبعا استدلال کامل نیست. یعنی اینم یه دلیل مطمئنی نمیشه که ما بگیم جزم مثلا شرط نیست و با احتمال میشه دعوا رو مطرح کرد. نه، با احتمال نمیشه دعوا رو مطرح کرد. اینم یک شبهه که اینجا ذکر میکنن، بعدش به این بحث برمیگردن. بعد از این مطلب، خب حالا تا اینجا استدلال و جواب مسئله رو باز در ابهام گذاشت که آیا جزم شرطه و یا با احتمال هم میشه دعوا رو مطرح کرد. ایشون میفرمایند که اون ادله‌ای که یا اون دلیل سومی که شما ذکر کردید و گفتید که در صورت نکول مدعا علیه قضاوت کردن مشکله و با نکول نمیشه قضاوت کرد، یا با برگرداندن دعوا به مدعی نمیشه به مدعی گفت قسم بخور چون جازم نیست، وقتی ما به روایات باب البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر مراجعه میکنیم، ظاهرش اینه که باید با یمین و بینه قضیه تمام بشه. خب در اینجا ممکن است کسی اینجور ادعا بکنه، بگه که دیروز عرض کردم روال طبیعی قضا این هست که وقتی مدعی مطلبش رو طرح کرد قاضی بشنوه، حرفش که شنید به مدعا علیه میگه شما در برابر حرف چی میگی؟ مدعا علیه اگر اقرار کرد با اقرار تمام میشه و حکم میکنه، اگر اقرار نکرد به مدعی میگویی و منکر شد، اقرار نکرد حالا به هر صورت سکوت کرد یا منکر شد، به مدعی میگوید شما دلیلی داری؟ بیانه میاره. اگر بیانه آورد به مدعا علیه میگه شما راجع به این بیانه چی میگی؟ اگر جرح نکرد با بیانه حکم تمام میشه، اگر جرح کرد برمیگرده به حلف، یعنی باید قسم بخوره مدعا علیه، قسم بخوره که من بدهکار نیستم، من مثلا قاتل نیستم، سارق نیستم، و با قسم قاضی تمام کنه قضیه رو. و اگر قسم نخورد میتونه قسم رو رد کنه، بگه من قسم نمیخورم، حالا به هر دلیل، به احترام قسم یا نه قسم نمیخورد چون نمیخواد حق معلوم بشود، قسم رو برمیگردوند به مدعی، مدعی باید قسم بخورد. اینجا گفتن که وقتی جزم ندارد برگردوندن قسم معنا نداره، و از طرفی هم مدعا علیه ممکن است با نکول به احترام این که نام خدا رو نبره و قسم نخونه نکول کرده باشه، و قضا با نکول مورد بحث آقایون فقها هست که نکول کافی نیست برای قسم خوردن. حالا اجازه بدید، وقتی روال این هست، این جمله آخر مرحوم سید اینه، وقتی روال این هست و شما استدلال کردید گفتید جزم شرط است به خاطر اینکه وقتی به این شکل منتهی شد یا باید با نکول قضاوت بکنیم یا باید قسم برگردونیم مدعی، چون مدعی جازم نیست قسم نمیتونه بخوره، چون طرف هم نکول که کرد قضا و حکم کردن بر اساس نکول خیلی از فقها اصلا جایز نمیدونن قضاوت رو، بالاخره میگن که نکول کافی نیست، نکول یا باید منشأ به اصطلاح قسم را رد بکنه یا قاضی الزامش بکنه، و الا نمیشه به اصطلاح قضاوت کرد به اصل نکول، یعنی نکول حاکی نیست از واقعیت به هیچ وجه اثباتا و نفیا، قسم هم که نمیتونه رد بکنه. اینجا ایشون میفرمایند که روایاتی که دلالت میکند بر روش قضا که البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، قدر متیقنش اونجایی است که این کار امکان پذیر هست. اگر یک جایی این کار امکان پذیر نبود، مثل همین مورد بحث ما که مدعی جازم نیست و منتهی شده است به اینکه مدعا علیه نکول کرده و با نکول نمیتونیم قضاوت بکنیم، قسم رو هم نمیتونیم به مدعی برگردونیم چون جازم نیست، میگیم که قاعده البینات علی المدعی و الیمین علی من انکر، یا قاعده انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و دیگر روایاتی که در ارتباط با بینه و ایمان وجود داره، قدر متیقنش اونجاییست که این کار امکان داره. معناش نیست که همه موارد قضا حتما باید به این شکل تمام بشه، اونجاییست که امکان داره، و در چنین صورتی امکان نداره. وقتی امکان نداره یوقف، قضا یوقف، به این معنا که وقت پس در طرح دعوا نگیم نمیشه دعوا را شروع کنیم، مدعی چون جازم نیست لا یسمع دعوا، نه، مدعی جازم نیست احتمالم میداد، یسمع دعوا، قاضی استماع میکنه، روند قضا رو هم جلو میبره، به مدعا علیه میگه اون اقرار نمیکنه، به مدعی میگه بیانه نمیاره، برمیگردونه مدعا علیه مداله نکول میکنه، نه قسم رو برمیگردونه نه قسم میخوره. خب وقتی نکول کرد یوقف دعوا، و وقتی یوقف قضیه تمام میشه، یعنی هیچ نتیجه نمیتونیم بگیریم. خب اینجا اشکال نداشته باشه که عرض کنم که این سبب نمیشد که شما بگید اشتراط جزم در طرح دعواست قضا یوقف. ایشون میگن که قضا یوقف که در موارد خاصی مثل دعوای علل غائب، مثل دعوای علی الصغیر که مثلا حتی اکبر و امثال اینها که عمد داره و زمان داره، ممکن است ما بگیم قضا یوقف. ولی این مسئله که ادله مقتضای قبول قضا و روند قضا تا جایی که امکان دارد هر جا امکان ندارد یوقف، این حرف درستی نیست. اصلا ما جایی میتونیم یوقف رو بهش عمل بکنیم که شارع اجازه داده باشد و بعد هم زمان داشته باشد، یعنی یوقف فی عمد معین فی زمان محدود، نه یوقف به معنای این که همجور سرگردان بموند. مدعی آمده است، مدعی هم آمده است، قاضی هم وقت گذاشته است، رسیدیم به یه نقطه ای که هیچی نمیتونیم بگیم، هیچ تکلیفی نمیتونیم معین بکنیم. این معنا نداره در قضاوت، این معنا نداره. قاضی باید فاصل باشه، باید فصل خصومت بکنه، باید ختم دعوا رو بکنه. شما میگید وقتی رسیدیم به اینجا، در شروع میکنیم ولو جازم نیست، وقتی رسیدیم به این نقطه که طرف نکول کرد، به نکولش نمیتونیم قضا بکنیم و به قسم هم نمیتونیم برگردونیم چون طرف جازم نبوده، قضا یوقف. خب یوقف تا کی؟ تو این مورد دیگه یوقف الالعبد که الالعبد میشد دیگه، چون معنا ندارد. اون جاهایی که گفتن قضا یوقف مثل قضای الالقائب است که بعد تا یه زمانی یوقف و بعد قائب که آمد مجددن بهش میرسن و تمامش میکنن، یا صغیر مثلا یا ولیش مثلا تا ولیش بیاد، به موارد خاصی، مواردی که عمد داشته باشه، زمان داشته باشه. اگر زمان نداشته باشه این قضا یوقف غلطه. پس بنابراین این که شما میگید شرط نیست جزم و با احتمال هم استماع انجام بگیرد، روند قضا هم پیش برود، ولی اگر در جریان رسیدگی قضا به یک چنین نقطه ای رسیدیم، اونجا قضا رو متوقف میکنیم، این حرف درست نیست، مگر در موارد معدودی که عمد داشته باشد، یعنی بتونیم متوقف بکنیم تا زمان معینی. ولی اگر زمان معین نشه، نه. حالا این آقای که مدعا علیه هست، بله اونجا هم علی الاطلاق نیست، در قاضی میتونه بله. به هر حال ببینید، ایشون فرمایششون اینه که یوقف درست است که ما در مواردی داریم، ولی در مواردی داریم که تا زمان محدودی قابل توقیف باشه و بعد این زمان که تمام شد ادامه پیدا کنه و بالاخره فصل خصومت بشه. یعنی ممکن است طرف بگه من شاهدم، حالا این شاهد مجروحه یا شاهد ندارم، ولی شاهدم مسافرت دو روز دیگه میاد، اشکال نداره، قضا متوقف میشه، دو روز دیگه میاد و قاضی میتونه متوقف بکنه قضا رو تا وقتی که شاهدی که باید بیاد از شهر مثلا بیاد، زمانم براش میگذاره، یا مثلا ولی صغیر حاضر بشه و یا همون غائب حاضر بشه. بالاخره در جای قضا یوقف که زمانداری باشد، که اغلایی باشه و زمان که گذشت بشه ادامه پیدا بکنیم. اما میشه ما بگیم قضا یوقف و دیگه همینجوری میموند؟ همینجوری میموند که این قضا نشد معناش، مگر قابل زمان باشه. آیا در این صورت قابل زمانه؟ طرف احتمال میدهد که طلبکار باشد، احتمال میدهد که این آقا سارق باشد یا قاتل باشد، با احتمال دعوا رو مطرح میکنه، بیانه هم نداره. این قضا دیگه نشد. اگر ما احتمال میدیم الالعبد متوقف بشود، طرح شروعش هم وجه ندارد، یعنی صورت مسئله به جوری است که الالعبد این مسئله میماند، این تو دستگاه قضایی نمیشه بحث بشه، تکلیف رو باید معین کرد. نمیشه یعنی یوقف تکلیف مشخص کرده است، یعنی بلا تکلیف، این فصل خصومت نیست، این قضاوت نیست، قضاوت یعنی فصل خصومت. به آقای قاضی میگیم بالاخره این آقایی که میگفت ایشون سارق است تکلیف چی شد؟ این آقایی که میگفت ایشون به من بدهکار، به پدر من بدهکار است و ورثه‌ام با هم دعوا دارن و 100 میلیون تومان هم مورد اختلاف است، تکلیف چی شد؟ میگه هیچ تکلیفی نیست، نمیدونم. بالاخره این ورثه به طلبکاران، طلبکار نیستن، نمیدونم. تا کی نمیدونی؟ اصلا راهی نداریم برای اینکه بتونیم معین کنیم. این تو دستگاه قضایی مفهوم نداره، معنا نداره. تو دستگاه قضا یک مسئله تر بشه و برای همیشه بمونه، این معنا نداره. این قضاوت نیست، قضاوت اینه که یه جوری بتونه ختم کنه. ادعایشون همین است که وقتی قابل استماع است که مسکوت موندن عقلایی باشد و مسکوت موندن های در موارد قضا جاهایی است که عمد داشته باشد، در جاهایی که عمد ندارد مسکوت موندن عقلایی نیست. این مدعای مرحوم سیده، ظاهرا هم حق با ایشون است. یعنی اگر یه دعوای طرح بشد و به یک نقطه مبهمی برسد که قاضی نمیتونه تصمیم بگیره و مسئله مبهم میمانه، میمانه تا کی؟ برای همیشه. این قضاوت نیست، این اصلا نمیشه قضاوت، نباید واردش بشه. اما میمانه تا من تحقیقاتم کامل بشه. خیلی خوب، اشکال نداره، یک سال هم طول بکشه تحقیقاتش کامل بشه و پس از یک سال طرف بیاد. میمانه تا سومی که شریک مدعا علیه است و مثلا متهم است شریکش هم پیداش کنن. الان پرونده هایی داریم این وضعیت رو داریم. حالا اگر از اول صورت مسئله به همین کیفیت هست که مدعی بیانه نداره، قاطع هم نیست و طرف هم طرفی هست که اقرار نمی کنه، این طرح این مسئله تو دستگاه قضا جایزه؟ سوال فقط همینه که چون طبیعت این مسئله به گونه ایست که به یک یوقف بلا عمد می رسد، جایز نیست استماع، یعنی واجب نیست استماع، نه جایز نیست، واجب نیست استماع. اگر اینجور باشد، بله درسته. ببینید بحث این هست که آیا در شروع دعوا جزم شرط است یا نیست، از شرایط یا نه. اون آقایی که میگفت از شرایط است استدلال میکرد، میگفت گاهی این حالت پیش میاد که وقتی مدعی بیانه نداشت و به مدعا علیه گفتن و مدعا علیه به اصطلاح نکول کرد، نکول کرد نه رد کرد، نکول کرد، ساکت موند، چی نگفت، اثبات و نفی نکرد، نه قسم میخوره نه قسم رو بر میگردونه و برم بگردونه، ما نمیتونیم به طرف بگیم قسم بخور چون جازم نیست و خودش هم نفی و اثباتی به هیچ وجه نداره. قاضی با این سکوت و این که نفی و اثباتی نداره نمیتونه حکم علیهش بکنه، نمیتونه حکم بله او بکنه، همینجوری میمانه. چون اینجوره فیشتر تو طرح دعوا، جواب داده شد که در شروع لایش داره، شروع میکنیم تا میرسیم به اینجا که اگر اینجور شد متوقف میشه. تا اینجا رسیدیم، ایشون میگن این اگر اینجور شد متوقف میشود، متوقف شدن در دعاوی جاهایی جایز است که عمد داشته باشه، اون متوقف شدنی که هیچ عمد ندارد جایز نیست. بنابراین از اول نمیشه اینجا وارد شد. بله یه جاهایی که عمد داشته باشه توقف هم جایزه، اگر نه نه. از این جهت نه، اون جاهایی که قاضی متوقف میشد لعمدن، مثل اینه که میگه غائب بیاد یا شاهد، من از من شاهد دارم منتهاش در مسافرت، تا دو رو دیگه میاد، تا یه رو دیگه میاد، قاضی میتونه عمد بده، تاخیر میاندازد تا وقتی که شاهدش مثلا حاضر بشه. راه کرده به خاطر مشکلاتش چجوری؟ ما بحثمون اینه که ببینید الان ما داریم مواردی رو هم که سه نفر متهم هستن، دو نفرشون دستگیر شدن، یه نفرشون دستگیر میشه فراریه، درسته؟ قاضی میرسه ولی تا نفر سوم مورد اتهام نیاد، نگیرنش، پیدا نشه، حکم نهایی نمیتونن. این متوقفه، این متوقفه الا مدت معینه. چرا؟ برای اینکه بالاخره اون نفر سوم یا حکم مرگش میدن یا حکم غیبتش میدن یا بالاخره حکم براءتش میدن، یه جوری باید رسیدگی بشه. اگر زمانی گذشت که ما مطمئن شدیم که این طرف مرده است، اون موقع بعد حکم میکنیم، یا ورثه‌اش میاریم یا ولیش میاد دخالت میکنه. یا ولی یوقف الی الابد معنا نداره.
قاضی به سرقت فرمودن در تکمیل عرض میکنه، معرفی میفرمان که به احتمال این نفر مورد شکایت.
این مسئله بعدی ماست که اگه چند نفر مورد احتمال باشن، این مسئله بعدی ماست. بله حالا اونو میرسیم که اگر طرح دعوا علیه چند نفر باشد چگونه است، میرسیم. حالا اجازه بدید این تا اینجا ما مسئله جزم و عدم جزم رو در طرح دعوا، اشتراطش رو در طرح دعوا تمام بکنیم. بعد مرحوم سید برمیگردن و یک بحث تقریبا مسئله رو اینجوری تمام میکنن خودشون، میفرمایند که از مجموع ادله‌ای که ما در باب قضا داریم به البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر یا حدیث شریف انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و یا همون روایتی که مثلا حقوق یستکشف من اربعت طرق و سایر ادله که داریم، این رو استفاده میکنیم که قسم و بینه ابزار قضا هست در همه جا. با قسم و بینه باید کار رو تمام کرد، ابزار قضا هست. خب این با قسم و بینه ابزار قضا هست، هر جایی که این ابزار کارآمد بود، مثل همین روال طبیعی که در اکثر جاها اگر بینه داشت مدعی با بینه حکم میکنیم تمام میکنیم، بینه نداشت مدعا علیه قسم خود حکم میکنیم، قسم رو برگردون این قسم خود حکم میکنیم و هاکذا. در مواردی که جریان طبیعی با قسم قضیه رو ختم میکنه و یا با بینه قضیه رو ختم میکنه تمام میکنیم. اما اگر یک جایی باشه که قسم یا بینه کارایی نداشته باشه، اینجا از این روایات شما استفاده میکنید که اصلا قضاوت نیست و نمیشه وارد قضا شد و این ادله در حقیقت انحصار قضا را به بینه و ایمان میفهمانه، به این معنی که تنها راه قضاوت بینه و ایمانه و اگر راه اگر رسید به جایی که هیچ کدوم اینا نبود، قضاوت نمیشه تمام بشه. یا میشه یه جاهایی باشه که استظهار نهاییشون این میشه که هر جا که این ابزار کارایی داشت کارایی داره، هر جا کارایی نداشت ما نمیتونیم باز بگیم که قضاوت اصلا نیست یا اصلا نمیشه کرد. این ابزار معروف دستگاه قضاست و بیان و ایمان طریق متعارف دستگاه قضاست، ولی اگر بیان و ایمان نتوانست کارایی داشته باشد، مثلا مورد نکول یا مورد مثلا احتمال، اونجا دیگه اصلا قضاوت نکنیم. یا نه میتونیم قضاوت بکنیم و در حقیقت حق را با مثلا ترتیب، حالا این قرعه و ایناش مال مسئله بعدی هست، از طرق دیگه بتونیم حق را استکشاف بکنیم و تمام بکنیم. استظهار اون نعم آخرشون این بحث رو بیشتر داره، استظهار از ادله قضاوت این هست که تنها ابزار کار قسم و بینه است و با این که تنها ابزار کار قسم و بینه است، کسی بگوید که هر جا این ابزار کارایی داره قضاوت امکان داره. تو مسئله ولایت مطلقه اینا نداریم رو مبنای مرحوم سید، داریم با این مبنا پیش میریم و وقتی استظهار کردیم که این ادله بیشتر از این دلالت نداره، در جاهای دیگری که عرض شود که این بیانه نمیتونه کار بکنه یا این قسم نمیتونه کار بکنه، مثل همین موردی که الان بحث کردیم، ظهور این روایت اونجاها رو نمیگیره. وقتی اونجا رو نگرفت ما بگیم که وارد قضاوت نمیتونیم بشیم، یا نه وارد قضاوت میشیم تا هر جایی که بیانه و ایمان به درد خورد کار میکنیم، هر جایی به درد نخورد خارج میشیم، متوقف میشیم یا خارج میشیم، نه اینکه قضا رو متوقف میکنیم که اون بحث قبلی باشه. و به هر حال با این استظهار میگن که نعم یمکن که ما بگیم تنها دلیلمون بیانه و ایمان هست و بیانه و ایمان نمیگد مدعی باید جازم باشد، میگد میتونه دعوا رو طرح بکنه و میتونه با قسم تمام کنه، با بیره تمام بکنه و یا اگر قسم بهش برگردونن با قسم تمام کنه. حالا در صورت عدم جزم قسم نمیتونه بخوره، خب قسم نمیتونه بخوره نخوره و خود به خود دعوا در حقیقت از همونجا قطع میشه، نه یوقف به معنای اینکه قضاوت متوقف میشه تا بعد تکلیف رو معین بکنیم. به این شکل تقریبا از مسئله خارج میشن. این تا اینجا این بحث های نه نمیشه حکم کرد علیهش، به خاطر اینکه ممکن است احتراما قسم نمیخوره. ببینید قسم نخوردن دلیل بر این، ببینید همین، ببینید من از شما ادعا، من به شما ادعا میکنم که 100 تومن بدهکار هستی، بیانم ندارم، اجازه بدید بیانم ندارم. شما دو راه دارید، یه راه اقراره، اقرار نمیکنید، یه راه انکاره. بعد از انکار قاضی با چه کار کنه؟ بعد از انکار قاضی به این طرف میگه بیانه، اگر بیانه داشت میگه قسم بخور. خب حالا شما که قبول نمیکنید قسم نمیخورید، حالا که قسم نمیخورید اجازه بدید، اجازه بدید قسم نمیخورید. این قسم نخوردن دو وجه دارد. یه وجه این است که قسم نمیخورید چون میدونید که بدهکارید و نمیخواید بدید و از خدا پیغمبر میترسید و میترسید قسم بگیرتتون، قسم نمیخورید. این یه وجهشه که این دلیله که میگن قسم بخوره و بعدم اون شرایط سخت رو برای قسم خوردن معین میکنن. یه ولی یه وجه دیگه هم هست، ممکن است شما واقعا بدهکار نیستید، به طرف میگید که اگر تو مدعی هستی که از من طلب داری و من میگم به طلب ندارم و بدهکار نیستم، شما قسم بخور به قول خودش، دست بذار رو قرآن، من پولو بهت میدم با اینکه میدونم بدهکار نیستم. طرف هم میگه من قسم نمیخورم، شما قسم بخور. شما میگید من اصلا در امور مالی هیچ وقت حاضر نیستم نام خدا رو به خاطر موارد دنیا به کار بگیرم، نه من قسم نمیخورم. تعظیما اجازه بدید، تعظیما لاسم الجلاله، نه اینکه بدهکار نیستم یا بدهکار هستم. این ترک قسم اینجا هیچ حکایت دیگه نداره، این ترک قسم اینجا دیگه هیچ دلالت نداره. اگر علت اصلی اینکه شما قسم نمیخورید این است که نمیخواید اسم خدا رو سبک بکنید، این هیچ دلیل نیست که شما بدهکار هستید تا قاضی بگه حالا که قسم نمیخوری بس باید بدی. نمیتونه تکلیف بکنه که بس باید بدی.
انسان باید یا خدا رو بخواد یا خورما رو، این که قسم نخورد باید
بدهد. حالا طرف هر دو رو میخواد، هم خدا رو میخواد هم خورما رو. خدا رو میخواد به این دلیل میگه من اسم خدا رو سبک نمیکنم. آخه خسارت بدهکار نیست که خسارت رو بپردازد، چرا بدهد؟ بدهکار نیست که بدهد، قاطع هست که بدهکار نیست. قسم نخوردنش رو هم به احترام اسم خدا قسم میکنه. حالا بحث همینه، من ادعا کردم طلبکارم، شما که میگید من بدهکار نیستم، قسم نخوردن تو هیچ دلالت نداره که واقعا بدهکار نیستید یا هستید، هیچ دلالت نداره. ممکنه قسم نخوردنتون به احترام اسم خدا باشه، ممکنه باطنن واقعا بدهکار نباشید. قاضی چطور شما رو محکوم کنه بگه باید بدید 100 تومن رو؟ ظاهری نیست که شما بدهکاری، هیچ ظهوری نداره. شارع مقدس فرموده است که بالبینت والایمان. حالا یمین نیست، نکوله. این یکی از من دیروز بحث شد، این مسئله توضیح هم داده شد. خب حالا از این بحث بالاخره بگذاریم. بعضی هم خدا رو میخونن خورما رو میخونن، جمعش هیچ مانعی نداره، شاید خیلی هم اینجور باشن و حتی الامکانم سعی میکنن هر رو داشته باشن. مسئله بعد اینه که حالا اگر کسی جازم نیست، با اینکه جازم نیست میتونه لمصلحتن عرض کنم که ادعای جزمی بکنه، جازم نیست لمصلحتن ادعای جزم بکنه، فرمان قطاری جایز نیست. یعنی من یقین ندارم که از شما طلب کارم، احتمال میدم، یقین ندارم که پدرم از شما طلب کار بوده است. اون مثال دیروزیمون همین بود، کلمات بعضی بزرگان هست که ورثه اختلاف دارن که پدرشون از زید طلب کاره، قرائنی هم دلالت میکنه که طلب کاره ولی دلیل بر اثبات ندارن، تو محکمه مطرح میکنن که پدر ما فوت شده، حساب کتاباش نشون میده که از ایشون یه مبلغی طلبکاره، ما احتمال میدیم ایشون بدهکار باشه، میان دعوا رو مطرح میکنن احتمالاً. حالا میتونن این با اینکه احتمال هست ادعای جزم بکنن لمصلحتن لجهتن، برای اینکه به دعواشون استماع بشه. فرمان الا قول چون ما بالاخره دو قول داشتیم، گفت در مسئله قبلیمون به هر حال قائل شدید به این که جزم شرط است و شرط نیست. اگر گفتید جزم شرط است و با احتمال نمیشه، خود جزم واقعی شرط و اینجا شما در واقع جازم نیستید ولی جزمن دعوا مطرح بکنید، این جایز نیست قطعا. ولی اگر گفتیم جزم شرط نیست و احتمال هم کافی است برای استماع، حالا یک کسی مبناش این است که جزم شرط نیست ولی لمصلحتن دعوا رو جزمن مطرح میکند، میتونه این کارو بکنه یا نه چون جزم شرط نیست، اما خودش واقعا احتمال میده نه جازم هست، اما دعوا رو جزمن مطرح میکنه، میگه اینم شرعا جایز نیست. ظاهرش هم همینه دیگه، آخه من که جازم نیستم که زید بدهکار است، به پدرم یا به خودم فرقی نمیکنه، چطور بگم به قاضی بگم که بعد 100 تومن حتما طلب کنم؟ نمیدونم این آقا سارق بوده یا سارق نبوده، یه قرائنی دارم میگم حتما ایشون، هیچ کس تو خونه ما خبر نداشته است که ما چکمون کجا بوده یا پولمون کجا بوده یا طلاهمون کجا بوده، الان هم یه دزد اومده و طلای ما رو برده یا چک و پولای ما رو برده، قاعدتا فلانی که تو خونه ما رفت آمد داشته عرض کنم که آمده برده، خب این احتماله. حالا من میتونم تو دادگاه طرف رو احضار بکنم بگم فلانی مثلا سارق خونه ما فلانیه و به شکل جزم مطرح بکنم با اینکه جازم نیستم، میگن شرعا جایز نیست که ولو قلنا به جواز استماع دعوای غیر قطعی و اینکه لا یشتر تو در استماع دعوا جزم، در این حال غیر جازم حق ندارد دعوا را جزمن مطرح بکند شرعا، ولو قلنا بعد مشتر. نه اون دیگه در جریان رسیدگی ممکن است وضع عوض بشد، اون دو سه بار صحبت کردم تو سفرنامه‌ها، چون در جریان رسیدگی ممکنه واقعا به جزم تبدیل بشه، قرائن پیش شده جزم در اون بحث جدایی است، اما در طرح دو الان بیشتر بحث ما تو این فصل مسائلی است که مربوط به اشتراط طرح دعوا هست در مدعی یا مثلا وجوب استماع برای قاضی از مدعی که آیا یشتر تو مثلا، حالا چیزی که گفتیم تا رسیدیم به اینجا که جزم آیا شرط است و شرط نیست. حالا قلنا به این که جزم شرط نیست، واقعا قلنا در مسئله قبلی این آقا هم احتمالا طرف را سارق میداند ولی برای اینکه به دعواش رسیدگی بکنند میاد دعوای قطعی مطرح میکنه، این جایز یا جایز نیست؟ ایشون فرمان ظاهرا جایز نیست، مدعی هستن که شرعا جایز نیست، عکس قضیه. خب همین دیگه، برید حالا خودش میدونه ولی الانم که نمیخواد با این قطعش پول از طرف بگیره، با این قطعش میخواد دعوا مطرح بکنه و قضاوت نهایی تکلیف رو معین میکنه، بس در طرح دعوا هست، بس در رسیدگی و محکمه است، نه در بس در گرفتن حق نه گرفتن حقه. من نمیدونم این آقا سارق خونه ما بوده یا نبوده، الانم احتمال فقط میدم، ولی من بگم احتمال میدم فلانی هیچ کس اقدام نمیکنه، میگن برو بابا چرا چنان، ولی اگر بگم قطعا مامور به من میدن میتونم برم دستگیرش بکنم بیارم در جریانم، ممکن است ثابت بشه ممکن است ثابت نشه، به خاطر یک مصلحتی احتمال را جزم مطرح میکنم، میتونم این کارو بکنم، بعدم نمیخوام که واقعا اگر سارق نیست که نمیخوام زندانش بکنم، که ممکن است در رسیدگی معلوم بشه سارق نیست و من یه اتهامی زده بودم، خیلی خوب یه اتهامی زدم برای اینکه حق معلوم بشه، یا ممکن است در جریان خود طرف بگه سارق فلانی است و سارق رو معین بکند و بگه من سارق نیستم، به خاطر این قبیل مساله بحث اینه، بحث این نیست که من که میدونم سارق نیست در این حال بخوام از او مثلا مجازات سرقت براش قائل بشم، که نه، جایز است طرح دعوا نتیجه نهایی و گرفتن حق یا عدم گرفتن حق، مجازات کردن طرف یا مجازات نکردن طرف یه امر آخریه، اونچه که الان مطرحه جواز طرح دعوا و جواز استماع دعواست. خب در مسئله قبل اختلاف بود که لازم است مدعی جازم باشد، قیل لازم است قیل لازم نیست، علل اطلاق گفتن لازم نیست، لو قلنا به این که لازم نیست شرعا و با احتمال هم میشه دعوا رو مطرح کرد، حالا یه کسی که دعواش احتمالیه و قول نابن که در عرم جایزه میتونه جزمن مطرح بکنه لمصلحتن، مثل همین مسئله که اشاره کردم، چون اگر احتمالا مطرح بکنه کسی گوش برش نمیده مثلا، یا مسئله دیگری در نظرش هست، میفرمان جایز نیست این کار. خب حالا چرا جایز نیست؟ شما میفرمایید که چون میدونه که طلبکار نیست، میدونه که طلبکار نیست که الان مگه میخواد از طرف بگیره یا میخواد طرف مجازات کنه، میخواد دعوا مطرح بشه، بنابراین میدونه که طلبکار میدونه که نمیدونه که سارق هست و سارق نیست، این مجوز این که نتونه دعوا مطرح بکنه نمیتونه باشه. ایشون میگن جایز نیست، جایز نیست جزمن مطرح کند، باید همون احتمالا مطرح کند، لو قلنا به جواز. حالا او قلنا به عدم جواز، اونجا که قلنا به عدم جواز که خب قطعا روشنه. عکس قضیه اگر شد، یعنی یک کسی جازم هست، یقین دارد که طرف سارقه، هیچ احتمال خلاف هم نمیده، ولی به خاطر حفظ حیثیت طرف یا به خاطر جهات دیگری در محکمه میگه من بعید نمیدانم فلانی متهم من باشه، فلانی سارق باشه، فلانی قاتل باشه، میتونه این کار رو بکنه، یعنی جازم خودش قطعی میتونه مطرح کنه دعوا رو، ولی لمصلحت دیگری که حالا مثلا یکی از مسائلش که اینجا اشاره میکنن اینه که اگر به طور غیر جزم مطرح بکنه طبعا قسم بهش بر نمیگردونن که قسم بخوره، وقتی مدعا علیه رد کرد بهش نمیگن قسم بخور چون به غیر جزمی مطرح کرده، میخواد هیچ وقت قسم نخوره، جازم هم هست ولی برای اینکه هیچ وقت قسم بهش ارجاع ندن میاد احتمالا مطرح میکنه، میتونه این کارو بکنه یا نه. در عکس قضیه میفرمان اونم جایز نیست. حالا این واقعا همینطوره، این مسئله یه مسئله دیگه شد. بحث اولی این هست که ثبوتاً در احکام شرعیه مدعی باید قاطع باشد به دعوایی که طرح میکند نسبت مدعا به، یا نه فقیه قائل است باید قاطع باشد، فقیه هم میگه هیچ لازم نیست قاطع باشد، در هر دو صورت میتونه مطرح بکنه. حالا قلنا به جواز او قلنا به عدم جواز، شخصی جازم است میخواد با احتمال مطرح کنه، جایزه یا جایز نیست، شخصی جازم نیست میخواد با جزم مطرح کنه، جایزه یا جایز نیست، هر دوش میگن ایشون جایز نیست و با همین کیفیت هم رد میشن به دلیل اینکه حالا به حسب ظاهر دره دعوا اینه که باید مثلا طرف همونی که هست همونو مطرح بکنه. ما یک دعوایی داشتیم در همین شهر مقدس قم، مورد اتهام برای مدعی، حالا اون مدعی که من عرض میکنم در حقیقت مدعی عموم بود، جزم 100% بود ولی هیچ کس احتمال نمیداد، اصلا جرأت نمیکرد مطرح کنه. حالا من صورت مثلا براتون میگم، شاید بعضی هم تو جریان قرار گرفتن چون مال زمان گذشته، یه زنی در یه خانه کشته شده بود، عرض کنم که بعد هم خوب رفته بودن صورت وضعیت رو منعکس کرده بودن، قاضی وقت هم رفته بود و مطابق مقرراتی که هست باجو رفته بود و قاضی هم رفته بود و از شرایط حاضر در خارج یک صورت وضعیت رو تهیه کرده بودن. حالا دادستان مسئله، قاضی مسئله، اون کسی که مسئله بود میگفت قاتل این زن شوهرشه، هیچ کس احتمال نمیداد، میگفتن مگه ممکنه شوهر این زن این مقامش، این شخصیتشه، این شهرتشه، این امکاناتشه، چطور میشه چنین چیزی وجود داشته باشه؟ گفت از نظر من قاتلش فقط شوهرشه و غیر شوهر هیچ کس هم قاتلش نمیتونه باشه. دیگران میگفتن این غیر ممکنه، احتمال خیلی ها رو دادن این ور اون ور، خیلی این ور اون ور زدن، پرونده خیلی طول کشید اینها. به هر حال من یادم زمان ما هم بود، به هر حال من در یه جلسه به طرف گفتم حالا با این قطعی که شما داری مثلا اگر اجازه بدن مطرح کنی دنبال بکنی مثلا از کجا شروع میکنی؟ دو سه تا قرارانش برای من گفت، گفتم خب واقعا اشکال نداره مطرح کن، برو مطرح کن دنبال کن. اول جایی رو که پیدا کرد در تهران در یک پارکینگ در یک ماشینی که در حقیقت علائم قتل و وسایل قتل و اینا اونجا مخفی شده بود در تهران، اون ماشین و تو اون پارکینگ و تو اون کسی هم که نمیدونم اونجا کلفت مخونه بود چه جوری بود، اتفاقا اونم توجه نداشت که این تحقیقات برای چه انجام میگیره، تحقیق کردن به هر حال حکم بازداشتشون بخواست بگیره. من گفتم اشکال نداره، حکم بازداشت داد. انقدر همین شهر قم کسانی گفتن یعنی چه فلان آقا رو میخوان بازداشت بکنن، فلان شخصیت رو میخوان بازداشت بکنن، مگه میشه که این چیزی نه؟ گفتیم بالاخره حکم قضایی است، بازداشت کردن، دوبار کردن، اقرار کردن، تمام شد و ثابت شد که قتل به وسیله خود او هم بوده است، ولی به هیچ وجه اعتماد نداریم شد ظواهر. حالا شما بگید که در اصلا جازم بود ولی نمیشد در طرح دعوا و در دادگاه نمیشد جازما مطرح بکنه، با احتمال مطرح میکرد و دنبال میکرد تا بتونه حکم بازداشت طرف رو بگیره. من میخوام اینو بگم، این که مرحوم سید میفرمایند آدم جازم نمیتونه دعواش را احتمالی مطرح بکنه یا آدم متهم و احتمالی نمیتونه دعواش رو جزمی مطرح بکنه به خاطر اینکه خلاف واقع است، اینا چون مسائل حکومتی کمتر در زمان حضرات آیات ما اینجوری رخ داده و نمونه هایی که بتونه ثابت بکنه کمتر بوده. من به نظرم میرسد اولا اشتراط طرح دعوا به جزم ما هم قبول داریم که این اشتراط تمام نیست و در حقیقت اون آخرش هم همون چیزی است که خود مرحوم سیدم تا حدودی قبول کردن، ملاک این است که مخاصمه صدق کند، دعوا صدق کند، مشاجره صدق بکند و امثال اینها، صدق بکنه که این دعواست و مشاجره است یا مخاصمه است یا اختلاف هست، ولو احتمالاً اگر صدق دعوا کرد هیچ جزم اصلا شرط نیست و صدق دعوا کافیه. منتهاش من توی همین 3 4 تا یا 7 8 مسئله قبلی تا اینجا عرض کردم اغلایی بودن ملاکه، یعنی اغلا بپذیرند که این قابل رسیدگی و طرح هست. بنابراین چون هیچ کنمش روایت خاصی دلیل خاصی نبود، بیشتر همون روایت عامه رو بهش تمسک میکردن که البیانت علی المدبرن علی مثلا من ان کرد یا انما اخذ بینکم البینات و الایمان، این کلیات هیچ وقت راجع به این جزئیات دلالت نداره، اونها یه مسائل کلی هست. اشتراط رو ما قبول نداریم، اصل اشتراط رو، و این که اگر مصلحتی اجازه بدهد مدعی دعوای جزمیش را احتمالی مطرح بکنه لمصلحتن چه اشکالی دارد؟ خلاف مرتکب نشده. چرا؟ برای اینکه نمیخواد با این تغییر احتمالش چیزی از کسی بگیرد، میخواد رسیدگی شروع بشه و بعد از رسیدگی اون چه حق واقعی است قاضی حکم خواهد کرد. بنابراین این خلاف مرتکب نشده است. من این که احتمال میدم و ولی جزمی مطرح میکنم تا به حرفم گوش بکنن، درست من یک خلافی رو یعنی غیر جازمم اما جزمن مطرح میکنم، بعد به نتیجه جزمی است که قاضی میرسد عمل میکند، این تخلفی من نکردم، این اشکالی نداره. یا عکس قضیه، من این که احتمال میدم جزمی مطرح کنم یا جازمم احتمالی مطرح کنم، این تخلفش یعنی این خلافگویی من در طرح دعوا هیچ زیانی نداره، چون مسئله ای سبب شده است و قاضی هم بعد به حق میرسد، حق وقتی استشاف شد حکم میکنه مطابق حق و حق بلایش داره. من از نمه این دوتا مسئله هم جوابش روشنه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.